بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه شما عزیزان، برادران، خواهران، بسیجیان سرفراز. از لحاظ تاریخی این روزها روزهای نشاندار و بزرگی است. شهادت امام باقر علیه السلام که یک شهادت دارای پیام بود، لذا خود امام باقر وصیت کرد که بعد از او تا 10 سال در منا به مناسبت این رحلت یاد بود برپا بشود. در میان ائمه ما این بی سابقه است، بی نظیر است. یاد امام باقر یعنی یاد سربرآوردن حیات دوباره جریان اصیل اسلامی در مقابله با تحریف ها و مسخ هایی که انجام گرفته بود. خاطره دیگر، خاطره روز عرفه و روز عید قربان است که از روز عید قربان تا روز عید قدیر در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله امامت. از اون وقتی که خدای متعال یاد می‌فرماید در قرآن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم از طرف پروردگار منصوب شد به امامت. چرا؟ چون از عهده این امتحانهای دشوار برآمد. مبدأ این رو می شود روز عید قربان به حساب آورد. تا روز عید قدیر که روز امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا است. این هم به دنباله امتحانات سخت بود. امیرالمؤمنین طول حیات مبارکش رو با امتحانهایی که از اون سرفراز بیرون آمده است گذرانده. از 13 سالگی یا 11 سالگی و قبول نبوت تا لیلة المبیت، یک جوان فداکار و فانی در پیغمبر که آماده است جان خود رو فدای پیغمبر بکنه، عملا این رو به اثبات میرسانه در ماجرای هجرت پیغمبر. و بعد هم اون امتحانهای بزرگ در بدر و احد و حنین و خیبر و بقیه جاها. این منصب والا دنباله این امتحان هاست، لذا دلها متوجه شده است به اینکه بین عید قربان و عید قدیر یک ارتباط است. بعضی هم این رو دهه امامت نامیده اند و نام مناسبی است. هفته بسیج هم یک مقطع مهم است، یک یادبود بزرگ است. خب ما هفته های زیادی رو اعلام کردند داریم در طول سال، اما این یکی یک امتیازات استثنایی دارد. چرا؟ چون خود بسیج یک استثناست، یک حادثه بی نظیر است. اینی که در یک کشور از یک حقیقت، از یک نظام مردم با همه وجود خودشون، با بهترین عناصرشون، با مؤمنترین انسانهاشون دفاع کنن و حد و مرزی در عرصه های مختلف جهاد و دفاع نشناسن، این در جای دیگری من سراغ ندارم. لااقل در این دنیای نزدیک به زمان خودمون که دنیای انقلاب ها و تحول ها و نظام های گوناگون بوده، بنده سراغ ندارم چنین چیزی رو. این مخصوص انقلاب ماست و این دل نورانی امام بزرگوار ما بود که به این حقیقت دست یافت و به الهام الهی، به کمک الهی این رو تحقق بخشید. و این زمینه عظیم دلهای منور مردم مؤمن یک چنین محصولی رو به انقلاب داد. بسیج اینه. بسیج وقتی با حقیقت معنا در مورد اون نگاه بشود، رمز پایداری و ماندگاری و عزت ملی است. جمعی از بهترین و مؤمنترین مردم در هر عرصه‌ای که کشور و نظام به اون احتیاج دارد بی محابا وارد بشوند، همه توان خودشون رو کف دست بگیرن، بیارن توی میدان، اجر و مزدی هم نخوان، نام و نشانی هم براشون مطرح نباشه. خیلی چیز مهمی است. ما عادت کردیم مثل خیلی چیزهای مهمی که انسان به اونها عادت میکند، اهمیت اونها رو توجه نمیکنه. این در جای دیگری نیست چنین چیزی. خب اولین عرصه‌ای که بسیج را به خود جذب کرد، عرصه دفاع از استقلال کشور و از مرزهای کشور بود. بحث جان بود، بحث کنار گذاشتن همه لذت‌های زندگی بود. پیر و جوان هم نشناخت، همه آمدن، زنها آمدن، مردها آمدن، نوجوانها آمدن، پیرهای سالخورده آمدن، وارد میدان شدن، امتحان دادن. کدام امتحان از این بالاتر؟ اون زمان هم بودن کسانی که حاضر نبودن هیچ مایعی برای کشور و برای انقلاب و برای استقلال کشور بگذارن، از جانشون یا از مالشون یا از استراحتشون. لکن یک جمع کثیری از مردم آمدن وسط میدان، همه چیزشون رو آوردن وسط میدان، از جان، از مال، از آسایش، از آبرو، کشور رو حفظ کردن، استقلال کشور رو، عزت کشور رو. مطمئن باشید اگر حضور بسیج مستضعفین در 8 سال دفاع مقدس نبود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود. دشمن مسلط میشد. این حرکت عمومی، این هیجان عمومی، این جوانی که خودش می آمد همه خانواده خودش رو هم در پشت جبهه در حال و هوای دفاع از انقلاب و دفاع از کشور و دفاع از نظام قرار می داد، این خیلی حادثه عظیمی بود. بعد از دوران جنگ هم در همه حوادث بسیج جلودار بوده است، پیشرو بوده است، خدشکن بوده است. اگر بحث اقتدار سیاسی و ایستادگی سیاسی مطرح بوده، این جریان عظیم بسیج مردم در سرتاسر کشور این شعار رو تثبیت کردن، به رخ دنیا کشیدن. اگر بحث فرهنگی بوده است، اگر بحث سازندگی بوده است، چقدر در سرتاسر این کشور کارهای عظیم به وسیله نیروهای بسیجی انجام گرفت. حتی در میدانهای علمی اشاره کردن، بیانات خوبی بود. در عرصه‌های علمی جوانان مؤمن که خصوصیتشون همینه که مؤمنن، دنبال نام و نشان نیستن، از همه ظرفیت استفاده میکنن، هدف هم آرمارهای نظام اسلامی است. معنای بسیجی اینه. جوانهایی با این خصوصیات وارد میدان شدن، امروز افتخارات کشور ساخته و پرداخته دست همین انسانهای خدوم و با ارزشه. نشناختن این حقایق یعنی نشناختن معنای بسیج. خود این ظلم به بسیج است. بعضی تصور کردن بسیج منحصر است در همین تعداد گردانهای بسیجی یا سازمانهای نظامی بسیجی. اینها البته جزو بهترین بسیجی ها هستند، اما بسیج فقط این نیست. بسیج گسترده است در همه عرصه ها، شاید صدها برابر یا بیش از صدها برابر اون تعدادی که در قالب های نظامی هستند، در قالب های غیر نظامی، در بخش های مختلف، در دانشگاه یک جور، در کارگاه یک جور، در قشرهای مختلف مردم یک جور، در روستاها یک جور، در شهرها یک جور، در میان عشایر یک جور، در حوزه های علمیه یک جور حضور دارد بسیج. یک حضور فراگیر و مقتدر و تمام نشدنی، نه به پول وابسته است، نه به عنوان و جاه و جلال وابسته است، نه به دستور از بالا وابسته است. معیار او بصیرت و ایمان. ایمان از دل او میجوشه، او رو به کار وادار میکنه. بصیرت هم به او تفهیم میکند که چگونه حرکت کند، معیارها رو چگونه تشخیص بدهد، راه رو چگونه طی کند. این هاست، این معنای بسیجی است. هیچ تشکل دیگری قابل مقایسه با مجموعه بسیج نیست. این شکل سازمانیابی بسیجی هم دیگه قابل تکرار نیست، قابل تقلید نیست. این مخصوص خود بسیجه، خصوصیت هم متعلق به بسیجه. نشناختن این ظلم است به بسیج و وقتی انسان میداند حقیقت بسیج را، اون وقت میفهمد سر مخالفت ها و دشمنی ها و عنادهایی که هدایت میشود از طرف دشمنان انقلاب و دشمنان کشور و دشمنان نظام به سوی بسیج. این دشمنی ها رو انسان میفهمه علتش چیست. قله های بلند بیشتر آماج قرار میگیرن، نشان های برجسته زودتر مورد توجه قرار میگیرن و آماج دشمنی قرار میگیرن. دشمنان میدانند که حضور بسیجی، واقعیت بسیج در کشور و و در میان ملت ایران چقدر اهمیت دارد. لذا همت می گمارن بر اینکه این حقیقت مؤثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم قرار بدن. البته این مظلومیت مطلقاً به معنای ضعف نیست. قوی ترین انسان‌های دنیا هم مظلوم واقع شدن. امیرالمؤمنین نیرومندترین انسان دوران‌های گوناگون و مظلومترین انسان‌ها هم هست. انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی جزو مقتدرترین و نافذترین پدیده‌های دوران معاصر مظلوم هم هست. شخص امام بزرگوارمون یک انسان مقتدر و قوی که میتوانست دنیا رو تکان بدهد و تکان داد، جزو مظلومترین انسانهای زمان خودش بود. مظلومیت منافات ندارد با اقتدار. بسیج مظلوم است ولی مقتدر است، نافذ است، اثرگذار است. این اثرگذاری باقی خواهد ماند و باید این رو روز به روز خود عناصر بسیجی و مجموعه های بسیجی باید تقویت کنند و عمیق‌تر کنند این اثرگذاری رو. تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این یک رکن اساسی است. در قضایای مختلف هم بسیج کارآمدی خود را کاملا نشان داده است. آنچه مهم است برای مجموعه های گوناگون مؤمن که در همه جای کشور، در همه قشرها بدون هیچ گونه اختلافی حضور دارند، که اسم اونها اسم بسیج است، توصیف اونها به بسیج یه توصیف حقیقی و واقعی است. اونچه مهم است این است که مراقبت کنند، آسیب شناسی کنند، نگذارند نقشه های دشمن در آسیب زدن و آفت وارد کردن توفیق پیدا کنه. این مهمه. در همه حرکت های موفق دو کار لازم است. یک کار پیشبینی های راه برای پیشرفت، کار دوم ملاحظه نقص ها و آفت زدائی ها و شناخت آسیب ها برای اینکه ضعف ها برطرف بشود. این هم پیشبینی است، این هم مثل پیشبینی راه پیشرفت جزء واجبات و فرائض هر حرکت است. همه این رو امروز فهمیدن، دانستن که مواجهه استکبار با نظام جمهوری اسلامی از نوع مواجهه دهه اول انقلاب دیگه نیست. در اون مواجهه زورآزمایی کردند، شکست خوردند. مواجهه سخت بود، ایجاد جنگ بود، کودتا بود. در اول انقلاب کودتا را انداختند، شکست خوردند. شورش‌های قومی و راه انداختن، سرکوب شدن، شکست خوردن. جنگ تحمیلی رو به راه انداختن که 8 سال به طول انجامید، شکست خوردن. پس دنبال این راه ها نخواهند رفت، یعنی احتمالش ضعیفه. البته باید همیشه هوشیاری نسبت به همه جوانب باشد، اما این اولویت استکبار در مواجهه با نظام اسلامی نیست. اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایع پراکنی، با ابزارهای پیشرفته ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. یکی از ابزارها در جنگ نرم این است که مردم رو در یک جامعه نسبت به یک دیگر بددین کنند، بددل کنند، اختلاف ایجاد کنند، یک بهانه ای پیدا کنند، با این بهانه ایجاد اختلاف کنند بین مردم. مثل همین قضایای بعد از انتخابات امسال که دیدید، یک بهانه ای درست کردند بین مردم، یه ایجاد اختلافی کردن. خب خوشبختانه مردم ما با بصیرتن. این جور کاری در کشورهای دیگر اوضاع کشور را به کلی عوض کرد. در جاهای دیگر تردید افکنی در دلهای مردم نسبت به یک دیگر، یک بهانه‌ای مثل بهانه انتخابات رو پیش بکشن، ایجاد تردید کنن، دلها رو نسبت به یک دیگر چرکین کنن، مردم رو در مقابل هم قرار بدن، بعد در میانه عناصر دستاموز مغرض معاند رو به کارهای خلاف وادار کنن و مسئولین کشور نتوانند تشخیص بدن کی بود، چی بود، چه شد. این جزء طرح‌های اساسی است. این جور کاری رو دنبال می‌کنند. خب شما ببینید در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت، که بنده بارها بر روی این بصیرت تکیه می‌کنم. به خاطر همین بدانن مردم چه اتفاقی دارد می افتد، ببینن اون دستی را که دارد صحنه گردانی می کند، صحنه را شلوغ می کند، تا در خلال شلوغی های مردم یک عضو عنصر خائنی، یک عنصر دست نشاندهی، دست آموزی بیاد کاری رو که آنها می خواهن انجام بدهد و نشه او را پیدا کرد توی مردم. این کاریست که دشمن میخواهد انجام بدهد. هر اقدامی که به بصیرت منتهی بشود، بتواند عنصر خائن را، عنصر بدخواه را جدا کند از آحاد مردم، توده مردم، او را مشخص بکند، این خوبه. هر اقدامی که فضا رو مغشوش کنه، مشوش کنه، انسانها رو نسبت به یکدیگر مردد کنه، فضای تهمت آلود باشد، مجرم و غیر مجرم در او مخلوط بشوند، این فضا مضر، مخالفه. اصرار بنده بر این است که آحاد مردم، ملت ایران، جریانات مختلف سیاسی، اینها همه با یکدیگر یکی باشند در مقابل اون افراد معدودی که با اصل این انقلاب مخالفن، با اصل استقلال کشور مخالفن. هدفشون دو دستی تقدیم کردن کشور به آمریکا و به استکبار است. دشمن از این گونه عناصر دارد در داخل ملت ها، در داخل ملت ما هم کسانی هستند اینجور، معدودی پیدا میشن از این قبیل. متن ملت، آحاد مردم، این توده عظیم مردمی از خواص تا عامه مردم، اینا رو باید جدا کرد از اون عناصر معدود خودفروخته. نباید اشتباه اتفاق بیفتد. من میبینم در بعضی از اظهارات، در بعضی از حرفها، فضا اونچنان مغشوش میشود که افراد سردرگم میشن. مردم نسبت به هم دیگر، نسبت به نخبگانشون، نسبت به مسئولانشون بدبین میشن. این درست نیست. من توصیه میکنم، حالا بعضی ها، چه مطبوعات، چه بعضی از عناصر گوناگون توصیه پذیر نیستن، اونا از ما توصیه نمیخوان، معلوم نیست سیاست های بعضی از این دستگاه ها و مطبوعات و رسانه ها رو کی معین میکند و کجا معین میشه. نانشون در ایجاد اختلاف است. اما اون کسانی که مصالح کشور رو میخوان، مایلن حقایق را غالب کنن، من توصیه‌ام به اونها این است که از این اختلافات جزئی، غیر اصولی، از اینها صرف نظر کنن. این شایعه سازی، شایعه پراکنی درست نیست. انسان میبینه صریحاً علناً به مسئولین کشور، مسئولین کشور، کسانی که بارهای کشور رو بردوش دارن، به اینها تهمت میزنن و به اینها شایعه سازی میکنن. فرقم نمیکنه چه رئیس جمهور باشد، چه رئیس مجلس باشد، چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشد، چه رئیس قوه قضاییه باشد، اینا مسئولین کشورن. مسئولین کشور کسانی هستند که زمام یک کاری به اینها سپرده است. مردم باید به اینها اعتماد داشته باشند، حسن ظن داشته باشند. نباید شایعه پراکنی کرد. دشمن این رو میخواد، میخواد شایعه پراکنی کنه، میخواد دلها رو نسبت به یکدیگر، نسبت به مسئولین بدبین کند. دیدید شما در اوائل همین حوادث بعد از انتخابات، این فتنه بعد از انتخابات، اولین کاری که شد تردید افکنی در کار مسئولین رسمی کشور بود، در کار شورای نگهبان، در کار وزارت کشور. این تردید افکنی ها خیلی مضره. دشمن این رو میخواد. جوانان بسیجی باید ایمان را، بصیرت را، انگیزه را، رعایت موازین و معیارها را، اینا همه را باید با هم ملاحظه کنن. از جمله چیزهای مهمی که مورد توجه باید قرار بگیرد، تنوع عرصه‌های حضور بسیج است. این رویکردی که اخیراً اعلام شد برای بسیج، رویکرد علم، نوآوری علمی، کار فرهنگی، این بسیار چیز مبارکی است. خیلی کارها هست که باید انجام بگیرد، جز با روحیه بسیجی امکان پذیر نیست. جز با همین ایمان جوشان مطمئن باشید تا بسیج در این کشور هست، تا این روحیه صدق و صفا و خدمت بی مزد و منت در میان مردم ما به خصوص جوانان ما وجود دارد، دشمن هیچ گونه لطمه‌ای به این انقلاب و به این نظام و به این کشور نخواهد توانست وارد کند. کسانی هم که با اشاره دشمن، با تشویق دشمن، با لبخند دشمن، با کف زدن دشمن براشون میخواهند با این نظام، با این قانون اساسی، با این حرکت عظیم مردمی مواجه کنن، سرشون رو به سنگ دارن میزنن، سر به دیوار میکوبن، کار بیهوده میکنن. این نظام مراقب باشید، مواظب باشید. نمیشه هر کسی رو به مجرد یک خطایی یا اشتباهی گفت منافق. این توصیه من اینه. نمیشه هر کسی رو به مجرد اینکه یک کلمه حرفی برخلاف اونچه که ما مثلا من و شما فکر میکنیم زد، بگیم آقا این ضد ولایت فقیه. خیلی باید در این جهت در تشخیصها خیلی باید مراقبت کنید. من تأکیدم به شما جوانان عزیز، فرزندان عزیز خود من، جوانان پرشور این کشور در سرتاسر این میهن عزیز همینه. انگیزه ها با شدت، با قوت، با ایمان کامل، با امید کامل به آینده حفظ بشه، اما در تشخیصها، در مصداقهای مختلف دقت بشود. بی‌دقتی در مصداقها گاهی اوقات ضررها و لطمات بزرگی خواهد زد. به خدای متعال توکل کنید، از خدای متعال کمک بخواهید. من دعاگوی شما هستم. انشاءالله توجهات حضرت بقیت الله ارواح نافدا شامل حال همه شما و همه جوانان این کشور و همه مردم عزیز ما باشد و انشاءالله دعای زاکیه اون بزرگوار، ادعیه زاکیه اون بزرگوار بتواند ما رو در همه این راه ها کمک کند به دستگیر این ملت عزیز باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.